خدا رو شاکری که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، روز روزگار بر شما خوش. دانشکده ویژه حقوق ورزشی رو میشنوید. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه با دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. برنامه‌ای که از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیمتون میشه. در این برنامه هم میزبان دکتر احمد یوسفی، دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران هستیم. سلام آقای دکتر، به برنامه خوش اومدید.
سلام عرض کردم، روزتون بخیر جناب آقای زمانی، و سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه در واقع حقوق ورزشی.
امروز در این برنامه میخوایم آقای دکتر بریم به سراغ اصل شفافیت در ورزش، در قراردادها و همینطور فعالیت های ورزشی.
خب در واقع بحث شفافیتی که شما در موردش فرمودین چیزی هستش که همه ما واقعا با لبخند، چون فکر میکنم همه شنوندگان محترم هم
کلی حرف
همین لبخند بر روی سیمای محترمشون اومدش که اصلا شفافیت یعنی چی؟ واژه‌ایه که از فضا اومده و ما بیگانه هستیم، یا وارداتی هستش و ما نمیدانیم، یا به چه معنیست؟ ما یه بحثی که داریم این که آیا شفافیت با محرمانگی یکیست یا چه وضعیتی داره؟ ما برای تاجر، برای یک شخصی که دارای یک سری اسرار شخصی هستش، ما اصل محرمانگی رو چه در قوانین قضاییمون، چه در اخلاق خودمون، چه در شرعمون و چه در قواعد حاکم بر جامعه داخلی و بین‌المللی داریم. یعنی این که یک مسائل محرمانه یک فرد یا اهم از شخصیت حقیقی یا حقوقی
که میتونه خصوصی
هستش، این محرمانه هستش که به کسی شاید ارتباط نداشته باشه که بنده مثلا صبح تا چه ساعتی میخوابم یا چه ساعتی از خواب پا میشم یا در واقع چقدر پول دارم یا ندارم. اما اون پول داشتن یا نداشتنی که وجود داره، بعضا توی یک جاهایی مثل قانون پولشویی میان و قوانین ورود میکنه که این پولی که من دارم از کجا آمده؟ آیا منشأش منشأ سالم هست؟ منشأ ناپاک هست؟ آیا نسبت به این جریان من باید حقوق و عوارضی بپردازم، مالیاتی بدهم، یا مشمول در واقع مالیات هستش، از ارث رسیده، یا هر اون چیزی که میتواند وجود داشته؟ این بحث‌های محرمانگی که ما همیشه این رو میایم و با خیلی مسائل در واقع آمیخته میکنیم و خلط مبحث میکنیم با شفافیت، دو تا موضوع کاملا مجزا است. شفافیت یعنی آینه، شفافیت یعنی شیشه، شفافیت یعنی روح پاک. حالا این شفافیت در ورزش چی هستش؟ یک سری از اتفاقاتی که وجود داره، مثل قراردادهایی که مربوط به یک سری باشگاه‌های دولتی است. باشگاه خصوصی مال خودش هست، اگر سهامدار دولتی نداشته باشه یا منابع هواداران نباشه و غیره و مربوط به شخص باشه، شاید برای من تماشاچی، من در واقع طبعه ایران، خیلی ارتباطی نداشته باشه که این داستان و پرداختهای که هستش هزینه به چه کیفیتی داره انجام میشه، آیا پولشون از بین میره یا چند برابر منفعت عاید میشه. مراجع زی سلام مثل وزارت اقتصاد و دارایی، مثل سازمان بازرسی کل کشور، اون نظارت‌های خودشون را از جهت حاکمیتی دارن، ولی به من بیننده، به من هوادار، به من تماشاچی هیچ ارتباطی نداره که اون باشگاه خصوصی کجا میاره یا پولش رو داره در واقع الکی هزینه میکنه یا به درست داره هزینه میکنه، درآمدش مثبت هستش یا منفی هستش و دارایی در چه وضعیتی داره. اما بعضی از مسائل و اتفاقات برمیگرده به سایر آحاد جامعه، به من شاید از جهت کلی نتونم برم و مثلا حالا رئیس فلان فدراسیون یا رئیس فلان باشگاه یا فلان مربی یا فلان ورزشکار رو مخاطب قرار بدم و بگم که این قراردادی که بستین چه وضعیتی داره، اما ایشون وظیفه دارن که بیان یک سری از اتفاقات رو شفاف سازی بکنن. مثلا قرارداد با آقای سرمربی فلان رشته ورزشی به ما، حالا میتونه در آقای ویلموتس یا هر کس دیگه یا آقای بایرمن در بسکتبال و غیره رو ما بخوام در مورد صحبت بکنیم، این قرارداد چطوری نوشته شده، چه وضعیتی رو داشته و الان منی که در واقع نشستم و دارم میبینم که این مربی به راحتی ترک کشور میکنه، سر در واقع مسابقات حاضر نمیشه، یا به صورت حالا ما استاد در واقع پروازی داشتیم ولی مربی پروازی هم فدراسیون ها ادعا کردن و طبیعتا گذاشتن که مربی از راه دور به صورت یک در واقع آتاری قدیم یا نمیدونم PS4 جدید بیان و هدایت بازیکن ها رو داشته باشه. اینا فقط تو تخیلات هستش و الا مربی که پول میگیره وظیفه‌اش رو یه کارمند دقیقاً و میان از راه دور مربی ها بازیکن ها رو کوچ میکنن، بازی ها رو در واقع میبینن و از داستان هایی که ابداع شده فقط مختص فکر میکنم ایران باشه و شاید یه سری کشورهایی که از این قبیل در واقع بهره میبرن. و ما در بحث ورزش این هستش که باید بدونیم که شفافیت تا چه حدی رو ما میگیم شفافیت، کجاها مرز ورود به محرمانگی هستش و حالا مراجعی که میتوانند تو این مسئله ورود بکنن، مثل مجلس محترم شورای اسلامی، دستگاه محترم قضا، وزارت محترم ورزش، کمیته ملی المپیک و سایر در واقع ارگان هایی که تو این زمینه دارای یک سری مسئولیت ها و حیطه شهر وظایفی هستن، تا چه حد میتونن تو این بحث شفاف سازی ورود بکنن و بخوان و در واقع مدیران هم نسبت به این جریان پاسخگو باشن، پاسخ درست، نه پاسخهای در واقع فرضی.
آقای دکتر، در همین خصوص ارتباط برقرار کردیم با دکتر نادر شکری، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی حقوق ورزش ایران. سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین آقای دکتر یوسفی و شنوندگان محترم.
خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. دکتر احمد یوسفی با شما همراه میشم.
زنده باشین. سلام عرض میکنم آقای دکتر. خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت عالی به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک در واقع حقوق شناس، یکی از افرادی که شاید بنیانگذار حقوق ورزشی در ایران بودین و زحمات کشیدین در سایر در واقع حالا پست های مختلف فعالیت کردین و تلاش کردین که بیان و جامعه ورزشی رو به یک جامعه قانونمند هدایت بکنین، حالا تا چقدر موفق بودین یا موانعی وجود داشته اون رو خود شما توضیح میدین، ولی بحثی که ما داریم امر شفافیت هستش در ورزش، شفاف سازی. آیا این اصل هست، یه قاعده هستش، در سایر کشورها چه وضعیتی داره، در کشور ما چه وضعیتی داره؟ توصیه هایی که شما به عنوان یک حقوقدان برجسته، استاد دانشگاه دارید، چی هستش که ما بتونیم و شنوندگان بهره ببریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شما لطف دارین، منتها در ارتباط با بحث شفافیت، اولا خدمتتون عرض می‌کنم که در دنیا مرسوم هست بحث شفافیت تحت عنوان اتاق شیشه‌ای، و در حقیقت این از اصول اولیه گود گاورنمنت یا به اصطلاح حاکمیت مطلوب هست که در دنیا الان مطرح است. متاسفانه علارغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی در این خصوص در ایران، همونجور که میدونین بحث دسترسی به اطلاعات قانون سال 88 رو ما داریم که اجازه میده که تمام شهروندان به تمامی اطلاعات از حوزه دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل فدراسیون ها ورود بکنن، این اطلاعات رو داشته باشن. البته استثناءاتش فقط در ارتباط با بحث مسائلی که جنبه اخلاقی و یا امنیت عمومی داشته باشه هست.
آقای دکتر، الان خیلی از این اطلاعات رو هواداران ندارن، چه باید بکنن؟
بله دقیقا همینجوریه. من به طور مثال خدمتون بگم یکی از مسائلی که میتونه بسیار های اهمیت باشه بحث شفافیت در بحث قرارداد بازیکنان هست، که متاسفانه همین باعث این شده که بحث ها و حرف های حدیث های زیادی در ارتباط با بحث قراردادهایی که با مربیان خارجی بسته میشه، قراردادهایی با بازیکنان بسته میشه، و این اطلاعات رو مردم دوست دارن داشته باشن. هزینه هایی که در مسابقات میشه، این هزینه ها به چه ترتیب انجام میشه، برای کی انجام میشه، در چه سطح انجام میشه، اعزام هایی که انجام میشه، این اطلاعات باید داشته باشه شهروند که دوست داره بدونه که اگر قهرمانی اعزام میشه به مسابقات جهانی چرا قهرمان دیگه اعزام نشده. این اطلاعات واقعا اطلاعاتیه که باید ارائه بشه. در جنبه های مالی هم همینطور. من خاطرم هست که یکی دو سال پیش آقای خادم در فدراسیون کشتی در مجمع عمومی تمام اطلاعات مربوط به سال 96 رو فکر میکنم بود در مجمع عمومی اعلام کرد، ارائه داد. این بسیار مطلوب هست، انشالله در تمام فدراسیون ها این کار انجام بشه. در بحث انتخابات های دکتر، ما ماده 5 اساسنامه فدراسیون ها رو داریم که خب اونجا اعضای مجمع فدراسیون ها اعلام شده که در حقیقت این اعضا یکیش مثلا داوران هست، نماینده داوران هست، نماینده قهرمانان، نماینده مربیان. این که چگونه این مربیان، نماینده مربیان از جمع همه مربیان یک نفر انتخاب میشه تا رئیس فدراسیون انتخاب بکنه، این نیازمند به شفافیت سازی هست که
انتخابشون چی
بله انتخابشون چگونه هست. و خیلی اعتراض دارن نسبت به این موضوع که چرا مثلا فلان داور، چرا فلان باشگاه برتر اعلام شده که به عنوان دو تا از باشگاه‌های برتر که در مجمع همیشه حضور دارن، آیا این رئیس فدراسیون هست که یا وزارت ورزش هست که اینها رو تعیین میکنه
یا معیار خاص برای انتخابشون،
سازوکار لازم وجود داشته باشه در ارتباط با معرفی این افراد و چگونگی اون، که البته نیازمنده به این هست که وزارت ورزش در خصوص این موضوع بیشتر اطلاع رسانی بکنه نحوه انتخاب این افراد. و خیلی مسائل دیگه که در ورزش های دکتر ما داریم. بحث تبانی در ورزش یکی از آفتهایی است که در حقیقت در بحث لیگ ها وجود داره، و این شفافیت باعث این میشه که همه این آفتها، همه این مشکلات، همه این مسائل در حقیقت به ترتیبی از بین بره.
سلام دکتر نادر شکری، من عرضم این استش که حالا نحوه رسیدن به این جامعه در واقع آرمانی خودمون که بحث شفاف سازی استش، مثل حالا مراجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی یا حالا مراجعی که نسبت به تدوین قوانین و مقررات اقدام میکنن، چرا در این مورد خیلی منفعل عمل میکنن، خیلی به صورت پویا نیستن؟ چرا از افراد کارکشته مثل حضرت عالی که سالیان سال تجارب زیادی رو در واقع تحصیل کردن استفاده نمیکنن؟ و توصیهتون برای مراکزی مثل مجلس شورای اسلامی خصوصا که میتونن هم کار نظارتی رو داشته باشن هم کار قانون نویسی رو داشته باشن چی هستش در این خصوص؟
ببینین مجلس شورای اسلامی دو تا وظیفه بسیار مهم داره، یک بحث قانونگذاری و دوم بحث نظارت. در حوزه قانونگذاری ما بعد از انقلاب در طول این 40 سال فقط یک قانون رو شما میبینین در مورد فدراسیون ها، اونم یک بند، در حقیقت قانون الحاق بند 11 و 12 به قانون فدراسیون نهاد عمومی قضایی شده داریم. ما دیگه در ارتباط با فدراسیون ها هیچ چی دیگه نداریم، که البته همون یک بند هم یک خط قانونه که فدراسیون ها رو نهادهای عمومی قرار دادی کرده. بنابراین میبینیم که بعد انقلاب متاسفانه دستگاه قانونگذاری هیچ توجهی به بسلا تقنین موارد مربوط به قانون فدراسیون ها و مربوط به ورزش نداشته. از طرف دیگه خودتون متوجه هستید
چرا نداشتن آقا دکتر؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
خب این
چرا این کارشناسای حقوق ورزشی در رشته‌های مختلف در فدراسیون‌های کارشناسای خاصی هستن و به صورت دایره‌ای میچرخن، جاشون عوض میشه، دوباره میان سر جاشون؟ این اتفاقات به خاطر چیه؟
ببینید دو تا بحث هست. یکی اینکه خود دولت یعنی وزارت ورزش و جوانان باید در ارتباط با این موضوع گام برداره که متاسفانه به نظر میرسه که این عدم شفافیت خیلی مقبول دستگاه ورزش هست که بتونن در حقیقت خود مختار تصمیم بگیرن و در ارتباط با بحث‌های ورزش هر جور که دوست دارن تصمیم بگیرن. این یه بحث هست که در حال وزارت ورزش لازم هست که ورود بکنه، لوایح خوبی رو به مجلس بده. دوم بحث نظارت هست و اگر هم به اصطلاح مجلس لایحه‌ای از طرف دولت دریافت نکرد، حداقل این نمایندگان مجلس بیان طرح بدن و در حقیقت ما نیازمند این هستیم که نمایندگان مجلس در حوزه تقنینی وظیفه خودشون رو در بحث قانونگذاری در حوزه ورزش انجام بدن که متاسفانه در طول این 40 سال به درستی در این حوزه متاسفانه کار خاصی انجام نشده و نیازمند به کار هست.
ما یعنی هم بحث مقررات کیفری در ورزش رو واقعا مشکل داریم و قانونهای خاص و کارآمد رو نداریم و چه بحث‌های در واقع حقوقی و البته حالا نظارتی که میتونه تو این زمینه داشته باشه واقعا ما دچار مشکل هستیم از لحاظ قانونی.
خب از نظر قانونی شما مستظر هستیم. از یک طرف ما اون چه که ورزش رو تمشیت میکرد قانون سال 50 بود که قانون سازمان تربیت بدنی بود که هنوز که هنوز در حقیقت وزارت ورزش علارغم این که حدود 8-9 ساله که وزارت تشکیل شده ما هیچ قانونی در حوزه وزارت نداریم. اخیراً البته یه قانونی تصویب شده، هنوز ابلاغ نشده، ولیکن همچنان میبینیم که ما در طول این مدت بر اساس یه قانونی که به نظر میرسه که منسوخ هست، یعنی بعد از اینکه سال 89 که وزارت ورزش تأسیس شد قانون تأسیس سازمان دیگه منسوخ است،
ولی حداقل متروکه دیگه، یعنی دیگه اصلا
نباید اجرا کنن. ولی اگر شما از مدیر کل حقوقی وزارت ورزش هم سوال کنین که آقا فلان موضوع چه اتفاقی میفته بعد بر اساس قانونی، شما رو ارجاع میده به قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی متاسفانه. خب از یک طرف دیگه بحث نظارت هست، یعنی اینکه ببینین مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 از طریق به اصطلاح نظارت هایی که سیستم های نظارتی که نمایندگان مجلس از طریق استیضا دارن باید به سمتی برن که اگر به هر حال دولت وظیفه خودش رو انجام نمیده، وزارت ورزش انجام نمیده، بیان و بخوان از وزیر ورزش. اصلا آیه دکتر یک دلایلی که سازمان تربیت بدنی تبدیل وزارت شد اون بحث نظارت بود، یعنی نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده بودن که در حال ورزش به اصطلاح تأسیسی هست در کشور که باید نمایندگان مجلس بتونن دخالت بکنن، بتونن نظارت بکنن، در حالی که شما میبینین علارغم اینکه وزارت هم شد هیچ تفاوتی با سازمان تربیت بدنی نداره و این
اسمش تغییر کرده.
بله فقط اسم تغییر کرده و هیچ نظارتی مستقیما از مجلس صورت نمیگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر.
سپاسگزاریم از شما.
ما یه مقدار به جهت ضیق وقت در واقع تو این برنامه بیشتر نمیتونیم در خدمت شما باشیم، ولی این قول از شما میگیریم که از تجاربی که شما دارین بتونیم استفاده بکنیم. واقعا جناب آقای دکتر نادر شکری از اساتیدی هستن که تو این زمینه به تنهایی تو خیلی از موارد برای ورزش و حقوق ورزشی جنگیدن. انشاءالله که انرژیتون همچنان مستدام باشه و در واقع بتونه خدمات ارزنده رو در بر داشته
ان شاء الله. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
موفق باشین ان شاء الله. خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان خوب ما، دانشکده ویژه حقوق ورزشی رو میشنوید. برنامه‌ای که از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیمتون میشه. ما در برنامه دکتر احمد یوسفی رو داریم، کارشناس محترم برنامه، که باشون صحبت میکنیم. صحبت های ما هم درباره اصل شفافیت در ورزش و قراردادها و فعالیت های ورزشی است که شنیدید با دکتر نادر شکری، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران هم سخن گفتیم. و ما کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. بریم صحبت های پایانی آقای دکتر احمد یوسفی، کارشناس برنامه، بشن. بفرمایید.
خدمت عرض کنم، طوری که کارشناس محترمم فرمودم، امر شفافیت که در جامعه جهانی به عنوان یک اصل هستش، جا داره که در قوانین ما هم به عنوان یک اصل شناخته بشه و چه در زمینه ورزش چه در سایر موارد این موضوع و این اصل خیلی اجتناب ناپذیر و با اهمیت رو به یک شرایطی برسونیم که همه افراد و آحاد جامعه خودشون رو ملزم و مکلف به شفافیت بدونن و البته مراجع ذی‌صلاح هم خودشون رو پاسخگوی در واقع سایر افرادی که میتواند از اونها سوال بکنن توی هم داشته باشن.
بله.
جامعه‌ای که شفاف باشه و اصل شفافیت درونش در واقع متبلور بشه، جامعه پویات، جامعه سالم، جامعه خالی از هر گونه فساد هستش و جامعه‌هایی که سعی میکنن که امر شفافیت رو ببرن توی بحث‌های حاشیه‌ای و یک سری مسائل رو بیان بکنن که عرض کردن با محرمانگی بخواد در واقع این خلط بشه، جامعه‌هایی هستن که دنبال فساد هستن، دنبال پیدا کردن روزنه برای فرار از امر شفافیت هستن. و انشالله که همه ما از خود بنده گرفته تا همه افراد خودمون رو ملزم به اصل شفافیت بدونیم و البته این نیازمند سازوکار هستش، نیازمند قانون هستش، نیازمند تمهیداتی هستش که مدیری هم که میاد امر شفاف سازی رو انجام میده مورد شماتت سایرین قرار نگیره. و خب بعضا ما دیدیم مدیری میاد شفاف سازی رو انجام میده ولی سایرین این به عنوان یک پوان منفی در نظر میگیرن، چرا که باعث میشه که محدوده اونها به خطر بیفته. پس لاجرم برمیگرده اون مدیر شفاف هم در واقع تارو
میره وارد تیم قبلی میشه.
دقیقاً انشالله که این در حد یک شعار نباشه و ما بتونیم این رو تو جامعهمون اجرایش بکنیم
انشالله. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر احمد یوسفی، کارشناس خوب برنامه. شما رو خداوند بزرگ بسپاریم.
خدا نگهدار.
دوستان خوب ما، از این که ما رو شنیدید از همتون سپاسگزاریم. خدا یاری آورتون.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
باغ پرباغ. حتما شما تا حالا تو سفراتون به شهرهای مختلف و گشت و گذار در دامان طبیعت به باغ‌های مختلفی از میوه‌ها برخورد که بالای شاخه‌های درختشون شما رو وسوسه کردن تا از اونا بچین. باغ‌های میوه توی کشور ما به سبب تنوع آب و هوایی میوه‌های مختلفی دارن و حتی از یک میوه شما میتونید انواع مختلف اون رو پیدا کنید. میوه‌هایی که 2.4 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی ما رو به خودشون اختصاص دادن و از دل اونها سالانه 21 میلیون تن میوه و رویدنی‌های گلخانه‌ای بیرون میاد که از این بین 4 میلیون تن میوه‌های دانه‌دار، 4.5 میلیون تن میوه‌های هسته‌دار، 3 میلیون تن میوه‌های هسته‌ریز، 700 هزار تن میوه‌های خشک و 37 هزار تن میوه‌های سردسیری سهم زراعت باقی رو به خودشون اختصاص دادن. جالبه بدونید که کشور ما در خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه نخست تولید میوه رو داره و علارغم اینکه سرانه تولید میوه در دنیا 85 کیلوگرمه ولی در ایران سرانه این تولید به بالای 200 کیلوگرم میرسه. گفتنیه که کشور ما با وجود 27% جمعیت فعال کشور در کشاورزی که 4 میلیون نفر رو شامل میشه، نتونسته جایگاه خاصی رو در بازار دنیا کسب کنه و این در صورتیه که کشور آمریکا با وجود داشتن جمعیت 3% در عرصه کشاورزی تونسته به ظرفیت تأمین غذای 3 قاره در دنیا برسه. اتفاقی که در آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته با افزایش یارانه کشاورزی و حذف واسطه ها رقم خورد. به طور مثال در کشور نروژ 58% از کل درآمد کشاورزها رو بهشون یارانه میدن و یا در کشورهای نظیر کره جنوبی، ژاپن و ترکیه این یارانه به 51%, 49% و 21% میرسه. یارانه‌ای که صرف بیمه و کشاورزی مکانیزه میشه و دیگه کشاورز از ترس به فروش نرفتن محصولاتش تن به فروش ارزون قیمت این محصولات به دلال‌ها نمی‌ده. در کشور ما هم با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش کشاورزی یارانه پرداخت شد که البته به نسبت سایر بخش‌های صنعتی کمترین میزان رو به خودش اختصاص می‌ده. از طرفی نبود نظارت کافی بر میادین میوه و تربار و حضور دلال‌ها در خرید و فروش میوه‌ها همواره سبب شده تا یک میوه از زمین کشاورزی تا خونه مردم قیمت 5 برابری رو طی کنه و با وجود وفور میوه در کشور ما مردم اونها رو به شکل نوسانی و گرون قیمت خریداری کنن. در این بین هم به سبب اخلال در چرخه تولید میوه نه چیزی عاید کشاورز که تولید کننده است میشه و نه مصرف کننده که مردم هستن اونا رو به قیمت مناسب میخرن. برای حذف واسطه ها و کمک به کشاورزی کشور میشه با راه اندازی سامانه های اینترنتی خرید میوه یا اپلیکیشن های گوشی همراه میوه ها رو به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به دست خرده فروش ها رسوند که این اتفاق با حمایت دولت میتونه بخش زیادی از واسطه گری رو حذف کنه. همچنین میشه با تقویت بورس کالاهای کشاورزی و توسعه سردخانه های کشور دست کشاورز رو به صورت مستقیم در دست فروشنده ها گذاشت و جلوی دخالت دلال ها رو در بالا و پایین کردن قیمت ها گرفت.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد رضا طاهری هستم، تهیه کننده برنامه همیشه با ورزش. موضوع این هفته برنامه ما عزت، حکمت و مصلحت در ورزش است. با توجه به اعلام کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و سلب میزبانی تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا، به این موضوع پرداخته خواهد شد که در رابطه با نفس و عزت ایرانی در حوزه ورزش بحث و گفتگو خواهد شد. کارشناسای برنامه ما سرکار خانم دکتر هادوی هستند و آقای مازیار مهرانی. برنامه همیشه با ورزش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:30 تا 20 از شبکه رادیوی ورزش پخش خواهد شد. با تشکر.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
در محضر ولایت،
این وحدتی که خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهر شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشون دیده شد در بین مردم، این وحدت باید محفوظ بشه، محفوظ بمانه. مردم جهتگیریشون باید این جهتگیری باشد، جهتگیری انقلاب، جهتگیری تکریم از مردان انقلاب، جهتگیری تکریم شهیدان و تکریم هر چیزی که یادآور ارزش‌های انقلابه. به حمد الله امروز کمیت و کیفیت جوان مؤمن و پایبند و علاقمند در کشور از اول انقلاب خیلی بیشتره. امروز اینجوریه، ناراضی نیستیم ما، اما مراقب باشید راه درست طی بشود. این درس بزرگ، درس بزرگ قرآنی و نبوی و الهی که خدای متعال کمک میکنه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این درس رو